در این بخش در خدمت جناب دکتر مهدی خزعلی فعال سیاسی خواهیم بود. آقای دکتر خزعلی، من سلام و عرض ادب خدمت شما دارم و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، من هم ضمن تسلیت ایام محرم در خدمتتون هستم برای تحلیلی که میخواید.
خواهش میکنم، تشکر. آقای دکتر خزعلی، خب در شرایط فعلی که همونجوری که در جریان هستین، تنش‌هایی که در منطقه وجود داره، تنش‌هایی که بین جمهوری اسلامی، امریکا و عربستان در منطقه هستش، یه تحلیلی در این موضوع به ما بدید تا من سوال‌ها رو از شما داشته باشم.
عرض کنم، خب هم تحلیلی که شاید یک سال پیش بنده عرض کردم که به هر حال منطقه آبستن بحران جدیه. شاید 30% خطر حمله نظامی آمریکا، نه جنگ آمریکا، اگر بخواهد آمریکا دخالت کنه، یک حمله 72 ساعته و زدن زیر ساخت های کشور هست. ولی 50% اگر ما ببینیم که خطر جنگ عربستان و متحدان با ایران هست، که بخشی از جمهوری خواهان آمریکا و اسرائیل طالب یه همچین جنگی هستند، که این 7 تریلیون دلار سلاحی که در کشورهای عربی و منطقه انباشت شده اینها مصرف بشه و باز بازار سلاحی باشه و طبیعتاً چیزی شاید بیش از 40-50 هزار میلیارد دلار بازسازی این کشورهای درگیر جنگ، باز هم بازاری میشه برای غرب. طبیعتاً اسرائیل و اقلیتی از جمهوری خواهان طرفدار چنین جنگی هستند، اما بن سلمان و عربستان میدونند ورود به همچین جنگی یعنی نابودی آل سعود و حتی جمهوری اسلامی، یعنی دو کشور اگه وارد جنگ بشن هر دو نابود میشن و طبیعی است که ایران و عربستان دنبالی همچین جنگی نباشن. برای همین هم هست که خویشتنداری میکنن در جرقه هایی که بارها و بارها میتونه سرقه این جنگ زده بشه، اما خیشتنداری عربستان و ایران به حمدالله تا کنون مانع جنگ بوده. اما به هر حال اینها روی بشکه باروتند و کمترین تحریکی، کمترین جرقه‌ای حتی توسط نفوذی‌هایی که در دو کشور میتونن از اسرائیل باشن، میتونه آتش این جنگ رو برافروزه که منطقه رو با آتش میکشه و شاید دامنه این جنگ دنیا رو با آتش بکشه.
بله، خب همچنین شما اشاره کردین در رابطه با تنش‌ها و جرقه‌هایی که ایجاد شده در هفته اخیر، یا هفته اخیر بگم بهتره، حمله‌ای که به تاسیسات نفتی عربستان شد، آرامکو، به حال نیمی از درآمد نفتی عربستان رو در واقع کاهش داد و متوقف کرد. خیلی از کشورها و حتی خود عربستان و یا امریکا در واقع نوک پیکان هدفشون رو به جمهوری اسلامی هدف گرفتن و گفتن که عامل این حملات جمهوری اسلامی هستش و جمهوری اسلامی هم این رو نپذیرفته. دیدگاه شما نسبت به این مسئله چی هستش؟
ببینید، 4 در واقع زاویه میشه به این نگاه کرد. یک این است که خب حوثی ها یعنی یمنی ها پذیرفتن و مسئولیت این حمله رو پذیرفتن. اگر ما این حرف رو بپذیریم که جنگی هست بین یمن و عربستان و یک طرف جنگ پذیرفته میگه من زدم و اون طرف هم که داره بمبارون میکنه، خب بعد از اون عملیات گسترده پیشروی هم بوده، آزادسازی مناطقی هم توسط یمنی ها بوده، خب جنگ است و اقتضای جنگ این است که هر طرف از طرفین جنگ بتونه ضربه ای میزنه. خب تا اینجا اگر بپذیریم دیگه سالمه به انتفاع موضوع و دیگه وارد فرضیه های دیگه نباید بشیم. قسمت دوم این است که بخشی، اونم نه با صراحت، با کنایه و با اما و اگر، عربستان و آمریکا نوک حمله اتهام رو به سمت ایران میگیرن و ایران هم انکار میکنه. اولا در اینجا باید گفت البینت و علی المدعی، اون مدعی است که باید دلیل بیاره، ادله بیاره که چرا ایران، یعنی تمام این ساختاری که زیر ماهواره های آمریکا قرار داره و هواپیماهای جاسوسی آمریکا داره تمام اینجا پوشش میده، نمیدونه که موشک از کجا شلیک شده. بعد زاویه اصابت موشک ها وقتی فرق بین شمال و جنوب و غرب یعنی سه تا فرضیه مطرح میشه، یعنی دقت وجود نداره. در صورتی که قطعاً پوشش ماهواره‌ای و هواپیماهای جاسوسی آمریکا طبیعتاً باید دقیقاً محل شلیک موشک رو بداند. این که اعلام نمیشه یک شبهه ایجاد میکنه. الو
جانم میشنم صداتون؟ بله.
این شبهه جدیه، یه همچین پوششی که میتواند خبر بده وقتی خبر نمیده، یعنی خودش میتواند یک متهم باشد. اینجا یک مسئله جدی است، همون فرضیه اول که اسرائیل و بخشی از جمهوری خواهان آمریکا مایل به جنگ ایران و عربستان هستند و میتوانند خودشون در این موشک بازی سهیم باشند، حالا با نفوذی هاشون فرق نمی کنه. ببینید آمریکا در کشورهای منطقه، در عراق، در همه اینجاها پایگاه داره، در خود خلیج فارس حضور داره، میتونه خودشون زده باشند. طبیعتا کشورهای دیگه این پوشش ماهواره‌ای و امنیتی رو ندارن که دقیق بگویند، و اگر او دقیق نمیگوید متهم اصلی اوست که میداند داره چی کار میکنه و بناس منطقه رو وارد بحران کنه و از این بحران به هر حال امتیاز بگیره، هم از عربستان امتیاز بگیره که داره میگیره، داره عربها رو میدوشه، و هم از ایران که ایران رو پای میز مذاکره بنشونه. طبیعتا و منطقا این است که این ماجراجویی آقای ترامپ بیشتر هست، و البته با تحریک عوامل اسرائیل.
بله، به نکته خیلی خوبی اشاره کردن. خب به هر حال با توجه به اینکه به انتخابات امریکا نزدیک هستیم، ترامپ داره تلاش میکنه تا وارد جنگ در واقع فیزیکی نشه با ایران، و به هر حال از این طرف هم جمهوری اسلامی ایران پافشاری بر این مسئله داره که عدم مذاکره هستش. جمهوری اسلامی تا کی میتونه این مسائل رو، یعنی عدم مذاکره رو تحمل کنه با توجه به فشارهای اقتصادی که بر روی ایران و به خصوص بر روی مردم هستش، و حتی درآمد نفتی ایران به حدی کاهش پیدا کرده که حالا اخبار میرسه که دولت حتی هزینه یا به اصطلاح حقوق پرسنال خودش هم به زور داره پرداخت میکنه. تا کی میتونه اینو برها تحمل کنه؟ از این برم آقای خامنه، آیت الله خامنه ای در سخنرانی های خودش اعلام میکنه که ضرر مذاکره بیشتر از ضرر مقاومت هستش. نظر شما چی است؟
ببینید این سیاست که رهبری فرمودن نه مذاکره میکنیم نه جنگ، این یک طرف قضیه است. طرف دوم دیگری هم وجود داره که او هم باید یه طرف قضیه باشه. ما نمیتونیم تمام خواسته خودمون رو تحمیل کنیم. طرف دوم آقای ترامپ مجبوره یا پای میز مذاکره رسمی با ایران بنشینه برای انتخابات 2020، یا یک حمله نظامی یا یک جنگی رو تدارک ببینه. اون بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنه، یکی از گزینه ها رو باید روی میز بذاره، و اگر جنگ رو گذاشت ما دیگه نمیتونیم بگیم نه مذاکره میکنیم نه جنگ. بله مذاکره هم میتونیم نریم، اما اگه جنگ جلوی ما قرار گرفت ناچاریم دفاع کنیم از سرزمینمون. پس این جمله از نظر دیپلماسی یک باگ داره، یک نقص جدی داره.
البته عذر میخوام جناب دکتر، منظور آقای خامنه‌ای خب به هر حال من نمیخوام به اصطلاح دیدگاهشون بگم، ایشون بیشتر هدفشون هستش که امریکا حمله نخواهد کرد بر به ایران، حالا اینکه حالا ما به اصطلاح مقاومت کنیم.
تحلیلم اینه که اگر مذاکره نشه امریکا مجبور یک حمله در واقع به زیر ساخت ها رو داشته باشه برای انتخابات 2020ش، یا عربستان وارد این جنگ کنه برای انتخاباتش، ناچار یک چیزی بگذارد، یا بگوید شرایط جنگی است و کشور در حال جنگ با ایرانه و ما ورود کردیم به این جنگ، یا بگه وارد مذاکره شدیم. اگر دستاورد ارزشمندی برای انتخابات 2020ش در سیاست خارجی ارائه نخواهد کرد، و این متزلزل آرای آقای ترامپ. حالا داخلی مقداری اشتغال ایجاد کرده، یه مقدار بیکاری رو برطرف کرده، یه مقداری مثلا با پیمان شکنی های بین المللی اقتصاد خودش رو وضعش رو خوب کرده. ببینید در نطق آقای ترامپ که من نمره قبولی بهش نمیدم، ولی آقای روحانیو به هر حال با یک کمی اغماز نمره قبولی رو بهش میدیم، هرچند ابتدای نطق مسائلی فرمودن که خارج از ضرورت بود، خارج از دستور کار این اجلاس بود، و ادامهش خوب بود در نهایت. نه. باز آقای روحانی هم وارد این میشه که یک ائتلاف امید. خب این ائتلاف چگونه باید چک بگیره؟ بازم میگه دختر شاه هم میخوام بگیرم، 50% حله، 50% دیگهش اینه که دختر شاه هم باید بپذیره. این میگه ائتلاف امید ما میخوام، خب بعد دیگران هم بپذیرن وارد این ائتلاف بشن، پیشنهاد خوبی است، اما آیا شما رفتاری داشتید که همسایگان شما با شما ائتلاف کنند یا نگران رفتار شما هستن؟ این رفتار رو باید درست کرد. حرف صلح زدن به تنهایی کفایت نمیکنه. باید آقای قاسم سلیمانی نشون بده که آیا قاسم سلیمانی سکاندار دیپلماسی است؟ میشه جنگ، این صلح نیست. حرف صلح رو باید سکان دیپلماسی کشور یعنی وزارت خارجه انجام بده. وقتی قاسم سلیمانی به جای وزیر خارجه با رئیس جمهور سوریه ملاقات میکنه، خب این دیگه سکان دیپلماسی نیست، سکان جنگ است و سپاه قدس. این نکات مهم رو باید در نظر گرفت. در مجموع سخنرانی آقای روحانی نمره قبولی دارد، اما سخنرانی آقای ترامپ این نمره قبولی رو نداره. آقای ترامپ هنوز در کشور خودش و آمریکا و خودگرایی و منفعت طلبی آمریکایی داره به سر میبره. در صورت یک دیپلمات در سطح دنیا بایستی به منافع بشریت فکر کنه. اگر سخن میگه بگه آمریکا منافعش رو با تمام کشورها میخواد به اشتراک بگذاره. ما وقتی منفعت میبریم که کشور طرف مقابل ما هم به همون اندازه نه کمتر نه بیشتر منفعت ببره. اگر نفع دو طرف نباشه این رابطه بیماره، حتی برای بین زن و شوهر. اگر زن و شوهر از هم انتفاع نبرن این رابطه به طلاق میانجامد. آقای ترامپ یک طرفه فهمی گفت مسئولیت من ملت آمریکاست، کشور آمریکاست، نه دیگران. و این الفاظ بسیار غلط غیر دیپلماتیک، اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل. حالا اگر یه موقع در یک گروه ناسیونالیستی داخل کشور سخن
میگفت، من می‌خواستم به همین اشاره کنم،
شاید قابل توجه بود.
جناب دکتر خزعلی، خب به هر حال روی کار آمدن آقای ترامپ بخشش به خاطر همین سخنرانی‌هایی که کرده که ورود به جنگ در منطقه نکنه، نیروهای نظامیش رو از کشورها خارج کنه، بیشتر به مسائل ناسیونالیستی پرداخته و بیشتر به بحث اقتصادی با توجه به شخصیتی که خود آقای ترامپ داره، شخصیت بیزینسمن هستش. و این طرف قضیه شما صحبت کردن در رابطه با مذاکره. خب به هر حال می‌دونیم که در پای میز مذاکره همون چیزی که شما بهش اشاره کردین، بعد منافع به هر حال با هم دیگه مساوی باشه. نمیشه که یک طرف قضیه تمام منافع فقط به خاطر خودش بخواد. از این برم امریکا به دنبال این هستش که حالا جز مسائل هسته‌ای، مسائل موشکی ایران را هم در به میز مذاکره بکشونه. و خب این خط قرمز جمهوری اسلامی هستش و به نظر من منطقی هم میتونه باشه، به هر حال چون هر کشوری نیاز به یک نیرو نظامی قوی برای دفاع از خودش داره. این موضوع شما چگونه بررسی میکنه؟ خب به هر حال جمهوری اسلامی بر این صحبت تاکید داره که ما اگر وارد جنگ سوریه شدیم به درخواست بشار اسد بوده، اگر در منطقه هستیم با توجه به اینکه به هر حال امریکا هم در تمام دنیا پایگاه نظامی داره، ما باید از منافع خودمون دفاع کنیم. حالا کاری نداریم که به هر حال اینا هم داره گروه های تروریستی رو تأمینش میکنن. جمهوری اسلامی هم از این دیدگاه داره به هر حال کار خودش رو انجام میده.
ببینید، مداخلات نظامی آمریکا و جناح حاکم ایران هر دوش محکومه. این که ما عمق استراتژیک تعریف کنیم و بریم تا لبنان و سوریه و یمن و از اون ور بریم تا آفریقا، این عمق استراتژیک برای ما عوایدی برای کشور ما نداره، برای دنیا هم نداره. نتیجهش این شد که سوریه نابود شد، عراق بخشیش نابود شد، داعش به وجود اومد. اگر این عمق استراتژیک تعریف نشده بود اینا هم به وجود نمی آورد. درسته که آمریکا داعش رو درست کرد به اعتراف هیلاری کلینتون در انتخابات، ولی اگر ما اون رفتارهای مداخله جویانه در سوریه نداشتیم و میذاشتیم بهار عربی بیاید و بشار هم مثل بن علی و بقیه برود، مبارک و همه اینا که رفتن، بشار اسد هم میرفت، اتفاقی نمی افتاد و جایگزین دموکراتیک بشار اسد میتونست متحد خوبی برای ما باشه، چون ما داشتیم نفت میدادیم، هزینه‌مون هم کمتر بود.
آقای دکتر، خب همینجا یک پرانتز من باز کنم
تایید کنم، اما
جناب دکتر صدای من دارید؟ من یه پرانتز باز کنم اینجا در رابطه با اینکه میگین بهار عربی اتفاق افتاد و جایگزین به حال حالا به گفته خیلی ها حکومت دیکتاتوری شد، آیا این بهار عربی به نفع مردم اون منطقه شد یا نه؟ مثلا لیبی، مثلا مصر، کشورهایی که به هر حال حکومتاشون تغییر پیدا کردن. حالا من تا اطلاعاتی که دارم، مثلا قذافی رو که وقتی برداشتن مردم اون کشور موقع خوشحال بودن، ولی الان میگن اگه همون زمان قذافی شرایط ما خیلی بهتر از الان بود. و این مسئله حالا بهار عربی که ما میدونیم پشت پرده این کشورهای غربی و آمریکا هستن چقدرش به نفع مردم خودمون منطقه بود و چقدرش هم به نفع کشورهای غربی که در واقع این مسئله رو ساپورت می‌کردن بودش.
بله، حالا من داشتم اون مطلب قبلی ابتر بود، اشکال نداره. کلن انقلاب ها همیشه زیانش بیشتر از نفعش، فرقی هم نمیکنه انقلاب کبیر فرانسه باشه یا انقلاب اکتبر روسیه یا انقلابی که همین بالاخره سرهنگ قذافی و فیدل کاسترو، انقلاب 57 ایران، همه اینها شرایط رو بدتر میکنه و همیشه همین بود و تکرار هم داره میشه. بهتر این است که با مشی مدنی و تلاش مدنی ما اصلاح کنیم. انقلاب کبیر فرانسه خروجی شد تاجگذاری ناپلئون 15 سال بعد از آغاز انقلاب، یعنی 10 سال بعد کودتا کرد و 15 سال بعد تاجگذاری کرد به عنوان امپراتور. نتیجه همین است. اما فرانسوی ها فهمیدن به جای انقلاب های پی در پی و هزینه دادن و کشته دادن، شروع کردن کار مدنی، تلاش مدنی و به یک دموکراسی رسیدن. بقیه جهان همینه. یعنی شوروی هم بعد از 70 سال جنایت و کشت و کشتار استالین و امثال هم نهایت رسید به اصلاحات گورباچوف. یعنی اگر اصلاحات گورباچوف نبود، باز هم خونریزی ها ادامه پیدا میکرد و استبداد مطلقه ادامه پیدا میکرد. ما باید به سمت اصلاحات بریم. بله، بهار عربی در لیبی که واویلا شده، بهترین شرایط رو شاید تونسی ها دارن که بن علی بدون حاشیه رفت به عربستان و درگیری کمتر بود. شرایط تونسی ها بهتره، اما نه شرایط مصر شرایط مطلوبی است، نه شرایط لیبی، نه یمن. یمن که دیگه بدتر از همه است.
بله، در ادامه صحبت های شما میخوام به این مسئله برسیم. آیا ایران برای مذاکره حتما باید شرایطی که امریکایی ها میگن رو باید بپذیره؟ شما این رو چقدر به نفع مردم ایران میدونید؟
ببینید، امریکایی ها از اون 12 شرطشون عدول کردن، الان رسیدن به این که ما چیزی نمیخواهیم، فقط میخواهیم که سلاح هسته‌ای ساخته نشه. یعنی عملا در یک لجبازی واقع شده، وگرنه هم جناح حاکم با توجه شرایطی که داره مایل، غالبا مایل وارد مذاکره بشه، اما در ظاهر این لجبازی و این جست بین‌المللی مبارزه با آمریکا رو میخواد حفظ کنه، که این غلطه. مصالح رو باید نگاه کرد و آمریکا هم که رسما داره میگه من خب مذاکره کنم و پیروزی آمریکا در نشستن سر میز مذاکره است. من فکر میکنم این مذاکره واقع میشه و سخنرانی آقای رئیس جمهور برخلاف همیشه، نکته مثبتش این بود که گفت با پا پس میزنم با دست پیش میکشم. نهایتا میخواد بگه که اگه به حد اقل ها راضی هستین، ما هم راضی هستیم، و اگر بیش از حد اقل میخواهید، شما هم باید بیشتر بدهید. این یعنی آغاز مذاکره. آغاز مذاکره پشت تریبون مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد. یعنی به حد اقل برگردیم و بیشتر میخوام بیشتر بدین، بیشتر بگیرین. مذاکره هم همینه. اساسا باید طرفین بیشتر بدهند تا تراز صفر بشه. یعنی منافع طرفین 50-50 باید هر دو منفعت ببرن. فرقی هم نمیکنه. و واقعیت این است که مذاکرات 5+1 بهانه ای بود برای مذاکره ایران و آمریکا بعد از این سالهای طولانی جنگ سرد.
در این مذاکره که بله، اگه این
مذاکره بود،
بله، اگه مذاکره اتفاق بیفته و ایران بر سر میز مذاکره بشینه، حالا به قول آیت الله خامنه ای و خیلی کسان دیگه، چه تضمینی هستش که امریکا دوباره بر سر اون عهدهایی که میبنده یا پیمانایی که میبنده وایسته؟ جناب دکتر،
ببینید، برجام یه روحی داشت و یک متن و ظاهر. روحش عرض کردم مذاکره بین ایران و آمریکا بود و روابط باید اصلاح میشد، و ظاهرش اون مسائل هسته‌ای بود. مسائل هسته‌ای حاشیه بود. و بعد از برجام بلافاصله ایران بود که جناح حاکم اعلام کرد برند آمریکایی ممنوع. یعنی روح برجام ازش گرفت. روح برجام دعوای ایران و آمریکا بود. بقیه حکمایی بودن که بین زن و شوهر می‌خواستن اصلاح کنن. بعد از برجام دیدن که این عروس خانم با حکما رفته تو هجله و داماد بیرون مونده. خب این دعوا شد. بدون تعارف بنا نبود عروس خانم با حکما بره تو هجله، به معامله تجاریشو با این حکما بکنه. نه، با هم معامله تجاریش هم با همون طرف دعواش میشد. اینجا جایی بود که جناب حاکم احساس کرد منافع برجام رفت تو جیب ظریف و ظریف شد قهرمان، روحانی شد قهرمان، و این از نظر مصرف داخلی به ضررش بود. و هر جمعه به هم زد، ما به هم زدیم، یعنی جناح حاکم به هم زد، تعارف هم نداریم، دلواپسان به هم زدن، وگرنه انجام میشد برندهای آمریکایی هم میامدن، هیچ اشکالی هم نداشت، منافع دو طرفه هم برای ایران و آمریکا داشت و راهش هم همینه، راه همین است که منافع دو طرفه داشته باشیم.
نقش در واقع اروپایی‌ها رو داریم ما بین چی می‌بینید؟ اروپایی‌ها تلاش کردن که در برجام بمونن، هر چقدر تلاش کردن که آقای ترامپ رو راضی نگردن که برجام خارج نشه، نتونستن. الان خودشون در واقع دارن میگن که اگر این ایران یا جمهوری اسلامی ادامه بده کارهایشو، ما هم از برجام خارج میشیم. البته عملا خارج شده هستن، چون هیچ کاری در راستای برجام انجام ندادن.
ببینید، تعریفی که من از برجام کردم، طبیعتاً اروپایی همین حکما بودن.
بله.
اونا نقش اندانی نداشتن. اصلا موضوع دعوای بین ایران و آمریکا بود. وقتی طرف دعوا رفته بیرون، دیگه اینها کاری نیستن. و اون وعده‌هایی هم که میدن اساساً شدنی نبود. فرض کنیم مثلا کانال ارتباط مالی رو به خاطر بسته شدن سویفت و اینها باز میکردن، این کانال ارتباط مالی هم برقرار میشد، کدوم شرکت خصوصی؟ اول مثلا آلمان آیا یک شرکت دولتی وجود داره؟ نخیر، یه دونه هم نیست، همه خصوصی هست. کدوم بخش خصوصی بازار آمریکا رو رها میکنه و میاد بازار ایران میچسبه و تحریم آمریکا رو پیش به تنش میماله؟ هیچ شرکتی این کار رو نمیکنه. حتی اگر همه ضوابط آماده بشه، هیچ بخش خصوصی بازار آمریکا رو از دست نمیده به خاطر بازار ایران. پس باز هم شدنی نیست. ما باید اون مسئله رو حل کنیم. بی خودی هم دنبال هر کدوم از این کارهایی که میکنن، حالا یه کانال مالی میخوان درست کنن، اینها شدنی نیست. اینها گول زدن خودمونه. واقعیت این است که یه دعوایی داریم بی خود، یه تابو شده، هیچ دلیلی هم نداشته. از اول 4 نفر نااحمق نابخرد از دیوار یه سفارت رفتن بالا که هنری نبود، امنیت اون سفارت رو به ما سپرده بودن. اگه مردین برین تو جبهه بجنگید، تو مرزها بجنگید، 4 تا دانشجوی نابخرد از دیوار رفتن بالا، بر ما جنگ تحمیل شد، تحریم تحمیل شد، 40 سال مردم فقر و فلاکت رو تحمل کردن به خاطر اون 4 نفری که از دیوار سفارت رفتن بالا. الان نزدیک به آبان هست، نزدیک به 13 آبان هست. من فکر کنم سفارت رو باید آبجارو کنیم. سفارت متعلق به 350 میلیون آمریکاییه، متعلق به حکومت ها نیست. باید برگردون به ملت آمریکا و این دعوا رو بذاریم کنار. این هم که ما اگر این دعوا رو نداشته باشیم، بالاخره داخل چی بگیم؟ و جناح‌های رقیب داخل در مسیر دموکراسی رأی میارن میبرن، ما هیچ کاری مملکت رو نسوزونیم به خاطر اینکه ما می‌خوایم حکومت کنیم. یک جناح می‌خواد حکومت کنه، مصرف داخلیش مرگ بر آمریکاست. وگرنه میدونه که این کار غلطی است. پیامبر از مشن اسلام، از رئیس کفار یعنی ابو سفیان گذشت، از قاتل حمزه سید الشهدا گذشت، تازه 100 شتر موسرخ هم به بعد از فتح مکه به ابو سفیان داد. یعنی اینکه با دشمن شماره یک اسلام نه تنها صلح کرد، 100 تا شتر هم بهش هدیه داد. این میشه سیاست. اگه شما پیروی اون پیامبرید، هم باید صلح کنید، هم باید مذاکره کنید، هم هیچ اشکالی نداره که 100 تا شتر موسرخ هم هدیه بدید برای امنیتتون که ترویج دین بشه. نه ترویج دین منظورم به عنوان اسلام، نه. ترویج امنیتتون بشه، رفاهتون بشه، زندگی مردم درست بشه. منظور این است. اگه میخواهید حکومتتون درست بشه، به جای حکومت بر یه عده فقیر معتاد فاحشه، بر یک عده انسان فرهیخته میخوان حکومت کنی، راهش اینه.
بله. جناب دکتر، من تشکر از این میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردین و با صحبت خودتون خیلی شنوندگان ما رو آگاه کردین. بعد در اینجا بگم سوالاتی که من پرسیدم شاید نظرات شخصی من نباشه، ولی خب به هر حال باید یک چالشی در گفتگو باشه تا ما جوابمون رو از دوستانی که در برنامه شرکت میکنن بگیریم. اگه صحبت پایانی دارین در خدمت شما هستیم.
در خاتمه امیدوارم که مسئولین ما عاقلانه و مدبرانه به سمت مذاکره برن، از مذاکره نترسن. کسانی که دست خالی دارند یا منطقی ندارند از مذاکره فرار میکنن. با منطق قوی باید وارد مذاکره شد، کما اینکه پیامبر ما و ائمه ما هیچگاه میز مذاکره رو ترک نکردند. موفق باشید.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. روز خوش.